بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در احادیث اخلاقی چهارشنبه حدیث 39 از احادیث 40 دیلمی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ان الدنیا قد ارتحلت الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرتن والآخرتو قد احتملت مقبلتن علاوه انکم فی یوم عمل لا حساب فی یوم عمل لا حساب فی و یوشکو ان تکونو و یوشکو ان تکونو فی یوم حساب لیس فیه عمل فی یوم حساب لیس فیه عمل. در اینجا دو جمله است که در کلام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده. از مجموع جمله هایی که اینجا هست، این دو جمله رو فعلا به سراغش میریم و تفسیرش رو بشنویم. اول میفرماید دنیا گذشته و پشت کرده، ارتحال بار سفر و بستن و حرکت کردن از اون ماده رحل. دنیا بار سفر و بسته و پشت کرده و رفته. و آخرت احتملت پربار مقبله داره میاد. اون ارتحال است، این احتمال است، اون بار میبندد و میرود، این پربار بر میاد مقبلتن. این دو تعبیر با اینکه نه هنوز آخرت آمده نه هنوز دنیا رفته، چیزی که دیگه مشرف است بر وقوع گاهی به صورت ماضی تعبیر میشه. دنیا تمام شد، آخرت آمد، یعنی به اندازه باقی مونده از دنیا کمه و آمدن آخرت قطعی و نزدیکه که به صورت یه عمل انجام شده. در واقع تمام این تعبیرات کنایه هست از کوتاهی عمر دنیا و از قطعی بودن وقوع آخرت. در جمله دوم می فرماید شما در روزی هستید که روز عمل است، حساب در آن نیست و به همین زودی در روزی قرار می گیرید که حساب است و در آن عمل نیست. این مسئله مهمی هست که طبیعت دنیا با طبیعت آخرت یه تفاوت بیینی داره. طبیعت دنیا این است که یوم عمل است، بدون اینکه حساب کتابی باشه. حالا گاهی مکافات اعمال دامن انسانو میگیرد، اینها مسائلی است جزئی و خاص، نه کلی و عام. بنابراین طبیعت دنیا عمل است و نه حساب، و طبیعت آخرت حساب است و نه عمل. این یه تفاوت بسیار مهمی بین دنیا و آخرت. و اهمیتی که داره از این نظر، دنیا وقتی که حساب کتابی درش نیست، انسان اهمیت به اعمال دنیا نمیده، چون نتیجه شو در مقابل چشمش ملموس و محسوس نمیبینه، ولی اهمیت نمیده. به آخرت میرسه، نتایج میبینه، میخواد جبران بکنه، هیچ راهی برای برگشت نیست. از آیات قرآن استفاده میشه. یکی از اسفناکترین حالات مجرمان این است که اونجا میفهمند بد کردن و میخوان تلافی کنند و داد میزنن و گوش بهشون داده نمیشه. در آستانه مردن، حال برزخی که پیدا میکنن، رب برجعونی میگن. در قیامت تقاضا میکنن ما رو برگردونید به دنیا تا جبران کنید. ما فرطت فی جنب الله. ولی این تأسف بزرگ برای اونها باقی میمونه و هیچ راهی برای بازگشت نیست. گاهی میشه در دنیا نظیر این مسئله برای انسان واقع میشه. یک کسی میگن آقا تا جوانی درس بخون، استعداد داری، فراغت بالی هست، بعدن فرزند و بچه و مشکلات و گرفتاری ها و ضعف و ناتوانی پیری و نبودن استعداد و فلان و اینها دیگه نمیتونی کاری بکنی. تا جوان هستی درس بخون، تا استعداد و شوق و نشاط داری و فراغت بال داری مشغول گوش نمیده. بعد که عمری از او گذشت، دیگه نه جسم آماده درس خوندنه، نه روح انسان آماده درس خوندن، هیچ کدوم. و نگاه میکنه هر کاری هم میخواد دست بزنه، سرمایه سواد میخواد و این سرمایه رو نیندوخته یا به قدر کافی نیندوخته، پشیمون میشه، آه میکشه. اون روز که جوان بودم، نشاط داشتم، فراغت داشتم، میشد نخورد. آرزو میکنه، یه آرزوییست که محسوسه، نمیشه دیگه، جوانی بر نمیگرده، محال است دیگه، اون حالت نمیشه، بر نمیگرد. این درست همونه. در اون حال حساب است ولا عمل. موقعی که جوان بود عمل بود ولا حساب. این صحنه هاییست که نمونه هاشو در دنیا با چشم میبینیم، تأسفشو میخوریم و غم و اندوهش ما رو میگیره، اما هیچ فایده ای نداره. فراموش نمی کنم یکی از فرزندان علما، علمای بزرگ، اهل علم نیست، بعد از آن که پدرش مرحوم شد، اون کنگره ها گرفتن، اون عظمت، اون تشکیلات، اینها رو دید و فلان و اینها، خیلی ناراحت شده بود که چرا طلبه نشده بود، چرا درس نخونده بود، چرا فلان، آه میکشید. ولی میگفت دیگه الان گذشته از من، توریست کارش نمیتونم بکنم. اون موقعی که به هم گفتن درس بخون، اما حالا که دیگه گذشته، این آخرت همینه. انسان میره اونجا، نتیجه ها رو میبینه، مثل فرزند همون آدم بزرگ، عظمت پدر رو مخصوصا بعد از فوتش بالعیان میبینه، میخواهد در اون سلک در آید گذشته. اون وقت که گفتم نه، گوش بده کار نبود. در اون خطبه نهج البلاغه هم علی علیه السلام همین مطلب رو اشاره میکنه، خیلی جالب میفرماید که این مرده هایی که بر دوش ها حمل می شوند و همه روزه به سوی قبرستان ها می برندشان، این بهترین واعظ شماست. فکفا واعظن به موتا آینتموهم حمدو الی قبورهم غیر راکبین. میرن و در حال در حقیقت خودشون نمیرن، میبرن. و اون زلوفیها غیر نازلین، میبرنشون تا اون قرن اما خودشون نمیرن. اون زلوفیها غیر نازلین کنهم لم یکونو لدنیا امارا، مثل این که هرگز اهل این دنیا نبود. واقعا انسان در موقع مراسم ده خبر میدن فلان کس فوت کرده است و تشییع و میره انسان سر قبر و گذاشتنش اونجا، قبر رو پر کردند و فاتحه ای و از شما تشکر میکنیم که آمدید و خدا حافظ تمام شد دیگه. اصلا مثل که 100 سال است که اهل این قبرستان بود دیگه، اهل دنیا نبود. کنهم لم یکونو لدنیا امارا و کن الاخره لم تزل لهم دارا، مثل این که آخرت همیشه خانهشون بوده. او حشو ما کانو یوتنون و او تنو ما کانو یوهشون، وحشت میکنن از وطنهاشون، نمیذارن 3-4 ساعت بیشتر تو خانه بمونه برای اینکه بدن متعفن میشه. یالا زودتر تشییع کنید، بردارید، هوا گرمه، هوا سرده، هوا چنینه. او حشو ما کانو یوتنون و او تنو ما کانو یوتشون. قبرستانی که شب اگر بهش میگفتن یه لحظه برو اونجا، وحشت میکرد، محال بود، وطنش میشه. اوتن وطنش میشه جایی رو که از اون وحشت دار. تا اینجا شاهد عرض من اینه لا ان قبیح یستطیعون انتقالا ولا فی حسن یستطیعون از دیادا. مشکل بزرگ همین، پرونده ها بسته میشه، کار تمام دیگه، هیچ کاری نمیشه. نه یک قبیح و سیعه از سیعات اعمال میشه کم کرد، نه یه حسن و حسنات میشه افزود، تمام شد. این خیلی مهم. انسان تا این نفسش میاد، روایت داریم ابن آدم تا جانش به گلوش نرسیده در توبه به رویش بازه، گاهی با یه استغفار یه قطره عشق دریای از آتش رو خاموش میکنه. تا نفس میاد اینه، خیلی فرصت خوبیه آدم دریاهای آتش رو بتونه خاموش کنه، حسناتی بیفزایه. اما تمام که شد دیگه هیچی، مثل یه قطاری که رفت دیگه هم توی بیابون ما مندی دیگه جون بدیم رفت مندیم توی دیگه، هم هرگز چیزی نیست که از این بیابون بریم. چقدر اندوهناکه و چقدر غم‌آوره. لا ان قبیح یستطیعون انتقالا ولا فی حسن یستطیعون از دیادا. امیدوارم خداوند بهمون توفیق بده تا این در توبه بازه، تا در کسب حسنات بازه، دفع سیئات بازه، تا الیوم عملون ولا حساب، امروز برسیم بهش که فردا مواجه میشیم با روزی که حساب است و در اونجا عمل نیست. و اما خطبه نهج البلاغه الان یادم نیست کدام میشه، در حافظه نمیتونم. و اما بس در تنبیهات قاعده میسور بود، رسیدیم به تنبیه آخر، تنبیه سوم ظاهرن. منظور از میسور چیه؟ در تهذیب الاصول بیانی دارن اینجا، بیان روشنی است در عنوان کردن بحث. حالا تا بعد برسیم به اصل بحث. و حاصلش این است که از کلمات مشهور یا غالب علما استفاده میشه که وقتی شما میخوای قاعده میسور جاری کنی، باید اون باقی مونده قسمت قابل توجهی باشه که میسور اون محصور حساب بشه. باقی مونده قسمت قابل توجهی باشه که بتوانیم اون رو میسور آن بدانیم. یعنی مثلا یه چیزی که مرکب از 10 جزئه، میسورش این نیست که یه جزئه بتونم به جا بیارم یا 2 جزئه بتونم به جا بیارم، نه، میسورش آن است که واقعا معتدن به باشه، سه به اون عنوان بهش کنه، از افراد صلات باشه، 2 جز که صلات نیست، میسور اون طبیعت باشه، معظم الاجزایی باشه. میگن ظاهر کلمات قوم این است که قاعده میسور مشروط به این است که باقی مونده معظم الاجزایی باشه. خلاصه تعبیر تقریبا چنین. حالا صحبت این است که دلیل این مسئله چیه؟ چرا باقی مونده باید معظم اجزایی باشه، به طوری باشد که میسور اون حساب بشود؟ قسمت معظم هم نگیم قسمت مهم می باشه. در اینجا آمدن میگن از همین روایات سگانه استفاده میشه. دونه دونه این روایات رو پیش آوردن و میگن از خود این روایات استفاده می شود که باقی مونده باید یک قسمت قابل ملاحظه ای باشه، یه جز میسور 10 جز نیست، باید وجود ناقص اون طبیعت باشه، وجود ناقص باشه. میگن از هر سروات استفاده میشه. اول اذا امرتکم به شیء ان فأتوا منه، اگر شما را امر کردم به شیء ان به طبیعت، فأتوا منه یعنی من افراد اون طبیعت، باید چیزی بوده باشد که فرد اون طبیعت صدق کنه. امر به صلات کردم، یه چیزی به جا بیار که صدق صلات کنه، خلاصه وجود ناقص اون محسوب بشه. پس فعتو منهو مستطعتون، منهو یعنی از اون افراد طبیعت باید بوده باشه، اگر از افراد طبیعت نباشه نه. منهو یعنی منظار کشه، من افراد ذات کشی، من هاذه طبیعه صلات. معمول کرده است مولا عبدش رو به مثلا غذایی، حالا اون با تمام اجزا شرایطش حاصل نشد، اسم اون غذا رو بهش بذارن، لوی چیز دیگری باشه، یه جز 2 جزش به جا بیاره که اصلا اون طبیخ و اون غذا و اون معجون و اینها بهش صد نکنه، چه فایده داره؟ و ها کذا حدیث ما لا یدرک و کلهو لا یدرک و کلهو، گفتن ما لا یدرک و کلهو لا یدرک و کلهو، یعنی اون طبیعت، یعنی اون عنوان، اون ماهیت، اون ماهیت کلش به دستت نمیاد و کلشو نباید ترک کنی. و همچنین در مسئله المیسور، در تهذیب برای المیسور 4 تا احتمال در معنیش میدم. المیسور لا یسخط بالمعسور، المیسور 2 تا احتمال داره، یعنی المیسور من الطبیعه، یه احتمال، یکی المیسور من الاجزاء، المیسور من الطبیعه من صلات، المیسور من الاجزاء، این 2 تا احتمال. لا یسخط بالمعسور، معسور هم 2 احتمال داره، المعسور من الطبیعه، المعسور من الاجزاء. بله ولو افراد ناقصه، افراد حالا اجازه بدید من میگم عرض خودم. عرض کردم این چهار تا احتمالی ایشون به این شکل نمیگن، البته چهار احتمال پشت سر هم ذکر میکنن، ولی میخوام بگم از کجا در میاد. المیسور من الطبیعه، المیسور من الازم، لا از خطو بالمعصور من الطبیعه، بالمعصور من الازم. دو تا احتمال در اولیه، دو تا احتمال در دومیه، مجموعه چهار صورت میشه. بنابراین میتونیم بگیم المیسور من الطبیعه، لا از خطو بالمعصور من الطبیعه. دو، المیسور من الاجزاء، لا از خطو بالمعصور من الاجزاء. درسته؟ سه، المیسور من الطبیعه، لا یسقط بالمعصور من الاجزاء. چهار عکس، المیسور من الاجزاء، لا یسقط بالمعصور من الطبیعه. این چهار احتمال رو در معنیش عنوان احتمال ده. عرض من این است که خب این دوتا احتمالش که قطعا باید بذاریم کنار، المیسور من سوم چهارم باید بذاریم کنار، المیسور من الطبیعه، لا یسقط بالمعصور من الاجزاء یا بالعکس. مسلم این دوتا احتمال نیست. چرا؟ چون ظاهرش هماهنگی و وحدت. اگر در اولی طبیعت میگی، در دومی هم طبیعت. المیسور من الطبیعه، لا یسقط بالمعصور من الطبیعه. اگر اجزا میگید، المیسور من الاجزا، لا یسقط بالمعصور من الاجزا. یا هر دوش اجزای، یا هر دوش داری. اما یه احتمال سه و چهارم نیه، اصلا نباید احتمالش هم داد. تحقیق که بین ما خیلی خلاف ظاهره. پس مهم همین دو تاست که دیدم در بعضی از کلمات دیگران همین دو تا احتمال آمده که این میسور مراد چیه. میسور من مرکب، اونا طبیعت تعبیر به مرکب کردن بعضی ها. المیسور من مرکب یعنی من سلات، لا یسقط بالمعصور من الصلات. باید عنوان صلات سر شما اگه دو جز به جا بیاریم که این صلات نیست. پس اگر المیسور یعنی من الطبیعه یا من المرکب لا یسقط باشه، این حتما باید مقزم الاجزا باشه. اما اگر المیسور من الاجزا، لا یسقط بالمعصور من الاجزا، اجزا خب به جز هم اجزا سر به دو جز هم اجزا سر کدام یک از این دوتا از هره؟ بله، افراد اجزا همه اینها رو میگیره. صحبت اجازه میدید، صحبت این است که باید صدق اون عنوان بکنه یا صدق جز کنه. یعنی باید این باقی مندر بگن سلات، طبیخ، معجون، باقی مندر این عنوان رو بهش بگن، یا بر باقی منده لازم نیست این عنوان سه. حالا اجازه بدید، حالا برسیم یه خوده اجازه. ما افراد و اجزا رو گذشت، اونا گذشت، از اونها گذشتیم. ما از شما زحمت نکشید، قسم حضرت عباس هم نخورید، قسم آمد نیامد داره، توجه دارید. اجازه بدید ما نمیخوام بعد دوباره ما دوباره نمیخوام به اصل مسئله برگردیم.
و حال این
که آلی
قرآن
هست،
من
کانه
من
کن
مردار
و علا سفرین نه ادتون
من
امر. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، بسیار خوب، حالا اجازه بدید، آقا اجازه بدید، مولت بدید حالا من مسئله رو روشن کنم. بس در این است، کدام یک از این دو احتمال مقدمه؟ المیسور لا یسقط بالمعصوم، این به نظر میرسه که همون میسور من المرکب باشه، من الطبیعه باشه. یعنی اگر بخواهیم به ظواهر اینها عمل بکنیم، این روایات سگانه، لا یبعد که بعد از انضمام به یک دگر از اونها استفاده بشود به این که باید اون عنوان صادق باشه، همون چیزی که مشهور نسبت بهشون دادن که اونام در قاعده میسور قائلن باقی مونده باید معظم اجزایی باشه که صدق عنوان بهش بکنه، وجود ناقص اون طبیعت باشه. دایم اوت که از مجموع این سر باید ولو به انضمام به یک دگر این حد استفاده بشه. ولکن مونم اون مبنایی که ما ذکر کردیم و تفسیری که برای این قاعده ذکر کردیم، مثلا این دعوا بیخود بیهوده، ما گفتیم قاعده میسور مال تعدد مطلوب، وقتی تعدد مطلوب شد میخواد اون طبیعت صد بکنه، میخواد نکنه. اگر این یه جز به تنهایی دارای مطلوبی هست، الله اکبر اول نماز به تنهایی مطلوبی، هر جز جزش مطلوبی داره، تعدد مطلوبه، ولو در صورت امکان همش واجبه به جا بیاد، همش شرط، نمیشه به جا نیاد، ناقص هم به جا بیاد باطل. اما در صورت عدم امکان هر ذکری و هر جزئی مطلوبی است دارای مصلحت مستقل. اگر یه همچین چیزی باشد دیگه این دعوا بیهوده است. ما نوکر تعدد مطلوبی، حالا تعدد مطلوب در معظم اجزا باشه، در نصف اجزا باشه، در جز جز باشه، در دو جز باشه، در سه جز باشه، در نه جز باشه، ما تابع تعدد مطلوبی. ولی عنوان صلات هم صد نکنه، وقتی تعدد من نباشه صلات نباشه، فرض کردیم مولا یه قرضی داره که در الله اکبرم حاصل میشه، مقداری از مقصود مولا به الله اکبر شما حاصل میشه از مقصود صلات. اگر واقعا صدق صلات هم نکنه ولی تعدد مطلوب باشه، خب میگیم دیگه به فرض که روایت هم شامل نشه دلیل مسئله شامل میشه، دلیل تعدد مطلوب دیگه. شما 100 تا نماز قضا به ذمه داری، نمیتونی جز یکی به جا بیاری، خب یکی به جا بیاری. یه دارویی هست 10 جز داره، گیر نمیاد 9 تاش، اما این یکیش اثر داره، فلتون داره، خب بگیر دیگه. ولو معجون صدق نکنه، ولو مرکب صدق نکنه، اگر مسیر مسیری باشه که ما پیمودیم، برگردوندیم قاعده میسور را به تعدد مطلوب و در واقع قاعده را از کار انداختیم، ما مسخ کردیم قاعده از کار افتاد، چون وقت تعدد مطلوب باشه دیگه احتیاجی به این حرفا نیست. اگر مسیر تعدد مطلوب باشه دیگه این تنبیه سوم موضوعی نداره، سرد بکنه عنوان یا نکنه، میسور من المرکب یا میسور من الاجزا، صدق صلات نمی کنه، نه خیر به الله اکبر صدق صلات نمی کنه، اما بعض المطلوب حاصل می شه. خیلی خوب، معنیش از شعر گفته تعدد مطلوبه، معنیش این است شارع مقدس در صلات قرقا ولو صدق صلات هم نکنه گفته یه الله اکبر گفتن از باب تعدد مطلوب از تو مطلوب است. این شاید همون دیگه بحث دیروز بوده، احراز تعدد مطلوب از خارج باید بشه، باید قبلن احراز تعدد مطلوب شده باشه، ما قادم ایسول در عمل از کار انداختیم، این روایات یه چیز تازهی به ما نمیگه، ارشاد و حکم عقله، عقل میگه اگر تعدد مطلوب باشه اون مقدارش که میتونه به جا بیاد، خب به جا بیاد، همون آب دریا جملگی نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید، خب اون مقدارش که میشه انجام بده دیگه، دریا کجا یک لیوان کجا، این که صدق دریا نمی کنه، میکنه به یه لیوان صدق دریا میکنه؟ نه نکنه. وقتی تعدد مطلوب است ما قائل میشیم. بنابر این تفسیری که ما برای مسئله چیز کردیم، دیگه نوبتی به این حرف ها نمیرسه. بقیه هنا امران، دو تا مطلب باقی مونده، من این دو مطلب رو بگم این بحث تمام بشه امروز. انشالله روز شنبه بریم سراغ شرایط الاصول. اصول شرایطی داره بخوان اجرا کنن، شرایط اصول از روز شنبه انشالله. اون دو مطلبی که باقی مونده، یکی همان است که مرحوم آقای آخون در آخر کلماتش در اینجا اشاره بهش کرده، وان این است که اذا دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیته، بین جزئیت شیء او شرطیته و بین معانعیته او قاطعیته. این چیه؟ امر دائر بشود بین جزئیت یا شرطیت یه طرف، مانعیت یا قاطعیت یه طرف، که خود میدم چهار قسم ازش در میاد: جزئیت، مانعیت، جزئیت، قاطعیت، شرطیت، مانعیت، شرطیت، قاطعیت. دقت کنید، بین جزئیت شیء او شرطیت یه طرف اعتمادی و بین مانعیته او قاطعیته اونم یه طرف اعتماده. این چهار صورت درش تصور میشه دا. هر کدام از اینها با اون دوتای مقابل، جزئیت با هر کدام از اون دوتای مقابل، شرطیت با هر کدام از اون دوتای مقابل، چهار تا. حالا من یک شیدا کنم، مثال بزنم، گیج نشین. احتمال میدیم جز باشه، احتمال میدیم مانع باشه، جزئیته و مانعیته. مثل چی؟ مثل سوره سجده. ما احتمال میدیم شاهد مقدس گفته در این نماز سوره سجده رو بخون، جز نماز. احتمال هم میدیم اصلا باطل کنه نماز، موجب بطلان. یه احتمال جزئیت که این سوره سجده جز این نماز باشه، یه احتمال هم این است که نه اصلا مانع باشه یا قاطع باشه، باطل کنه نماز. اذا دارن ام بینه ما با چه اصل جاری کنه، چه کاری کنه؟ خوب دقت کردی؟ نمازی که با سوره سجده میخواد بخونه، احتمال جزئیت میدیم، احتمال قاطعیت میدیم. احتمال میدیم گفته واجبه حتما این سوره سجده بخونه، احتمال میدیم گفته باطله. دو روایت هم داریم، مختلفه، متعارضه. مثلا یا اجمال نفسه، ابهام نفسه، یه منشأی داره. و اما الفرق بین المانع و القاطع، خوب شد گفتن مانع و قاطع یکیه، نه دوتا. مانع جلو تأثیر اجزا رو میگیره، نقطه مقابله شرط، شرط مکمل تأثیره، مانع مانع تأثیر. اینا مثل خشکی در هیزم، شرط رطوبت مانع، مثلا جلو تأثیر آتش میگیره. ولی قاطع اجزای گذشته رو از اجزای آینده میبره، حد ایجاد میکنه. مثلا زهک، خندیدی وسط نماز، بریده شد گذشته و آینده. مانع مثل رطوبته که جلو تأثیر آتش، قاطع مثل چیزی که این رشته رو میبره، گذشته رو از انضمام به آینده حائل. ولو گذشته صحیح انجام دادی، آینده هم صحیح انجام میدی، ولی یه دیوار میان اینها کشیده شده، دیواری میان این دو کشیده شده. قاطع دیواریست که کشیده میشه، مانع چیزیست که نمیذاره اجزا اثر، مثل رطوبت در هیزمه. مانع مثل دیواریست که در این مثل میشه. خب گمان میکنم با این عرضی که کردم فرق بین مانع و قاطع روشن شد و چهار صورت چه معلوم شد: جزئیت، شرطیت یه طرف واقع شده، یکی از این دوتا مانعیت یا قاطعیت هم یکی از این دوتا این طرف واقع شد. این دو در این دو ضرب میشه چهار سو. حالا میشه گفت ممکنه گفت ولی ماهیت قاطع با ماهیت مانع فرق داره. حالا میشه اسمشو گذاشت یا نه؟ حالا اجازه بدید چون وقت اجازه بدید حالا چون وقت داره تمام میشه من این رو به جایی برسونم. حالا اگر شک کردیم این کدام یک از این اصول باید جاری بشه؟ آیا این از قبیل دوران ام بین المحظورین باید قائل به تخییر بشیم یا از قبیل دوران ام بین المتباینین باید احتیاط کنیم؟ خلاصه قاعده تخییر در اینجا حاکمه یا قاعده الاحتیاط کدام است؟ اینجا باید احتیاط بگیم. چرا؟ چون میتونه به جا بیاره یه نماز با این سوره به جا میاره یه نماز بدون اون متباینه اینه. نمیدونیم نماز با سوره سجده برامون واجبه یا نماز بدون اون. خب دوتا به جا میاره مثل عناین که احتیاط میکنیم، مثل دو صلات هست که به دو طرف میخونیم، چهار صلات هست به چهار طرف میخونیم. بله حرمت تکلیفی نیست، مانعیت و قاطعیت حرمت تکلیفی نیست. ترجو داریم به قصد رجا به جا میاریم دیگه، به قصد تشریح که به جا نمیاریم. یه سوره میخونیم با این، یه سوره میخونیم بدونیم. نمیدونیم شارع مقدس گفته حتما در مسجد بخون یا گفته مسجد مانه، حتما در این نقطه بخون یا این نقطه مانه، نمیدونیم. کما اینکه درباره اینکه نماز در داخل کعبه بیرون کعبه این همه نماز فضیلت داره، داخل کعبه خودش محل بحث، پشت بام کعبه نماز میشه خونیم
در قابلیت که حرامی نمیدونیم.
بله در مانعیت حرمتش نه، در حرمتش فکر نمکنم کسی بود. ببینید از اول ما به این نیت به جا می آوریم، به نیت رجا نه به نیت ورود. از اول نمازی را قصد می کنیم که در وسطش سوره چیز را بخوانیم. اون که شما میگه حرام نماز رو بریدن، در صورتی نماز رو به طور مطلق شروع کنی و بعدن یه مانعی ایجاد کنی باطلش کنی. اما اگر از اول به همین قصد به جا بیاری، با همین قید به جا بیاری، علا کل حالین خوب دقت کنی اینجا جای دوران ام بین متباینینه. یعنی شما نمیدونی نماز مشروط به این براتون خاصه به شرط شه یا نماز به شرط الله. خب دو تا نماز میخونی، یا به شرط شه یا به شرط الله. این دوران ام بین ام بینه بین متباینینه. اینجا جای احتیاطه. اگر بتونید وقت داشته باشید احتیاط میکنید، نیست خب وقت تخییر اینا. این داخل در دوران هم بین محصولی، بین محصولی مال یه عمله، مثل نماز جمعه است. نمیدونید واجبه یا حرامه، دوبار نمیشه نماز جمعه کن، نماز جمعه یا واجبه یا حرامه، میدانی احد و همان. اونجا دوران هم بین محصولی اینه. این دو عمله با سوره واجب میخونیم، با سوره باطل هر دو رو میخونیم، نمیدونیم لازمه یا نمیدونیم لازم و ترکه. علا کل حاله این مسئله روشن شد. بقیه امران یه امرشو گفتیم، مثل این که امر دوم من برای روز شنبه انشاءالله شرایط اصول رو هم مطالعه بفرمایید.